بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مسئله تحریف از نظر حشویه عامه اشارتاً معلوم شد. اکنون تحریف از نظر فئه اخباریه، یعنی اون جمعیت بسیار کوچکی که به نام اخباریون، فعلا معروف هستن. در گذشته عرض شد که علمای شیعه امامیه بر دو قسمان، محققین و محدثین، که فرقشون همین بود که محققین در جنب شریعت عقل را هم مدخلیت می دادند، ولی محدثین تنها نظر به ظاهر شرع بوده است و روایات. البته محدثین هم روش های تحقیقی برای به دست آوردن روایات صحیح و تمیز دادن آنها از روایات سقیم روش های متقنی داشتم، که این روش تا قرن 11 ادامه داشت، که زمان صاحب وسائل شیخ حر عاملی و مرحوم فیض کاشانی صاحب وافی، که این دو بزرگوار هم که به عنوان دو خاتمه محدثین، یعنی مسئله محدثین به این دو بزرگوار ختم میشه و محدثین تا این دوره هماهنگ و دوشادوش محققین منکر مسئله تحریف بودن. اما از این زمان به بعد دوره ایست که مانند سید نعمت الله جزائری ظهور می کند و سرسلسله اخباریون قرار می گیرد. در این دوره روش حدیث نگاری و نقل حدیث اصلا دگرگون میشه. اون روش های تحقیقی مبدل میشه به یک روش های مبتذل. به این معنا که هر حدیثی را از هر که بشنوند بدون اینکه نظری به گوینده یا راوی بکنند، چون این حدیث ظاهرا مستند به ائمه است، باید پذیرفت، حالا ناقل هر کی باشه. ایشون این مسئله را در همین سطح، یعنی در همین سطح ابتذال مطرح کرده و در کتاب انوار النعمانیه ادعای تواتر می کند نسبت به احادیثی که وارد شده از ائمه و دلالت بر تحریف دارند. ولی این مسئله را به عنوان عمقی که بحث میکنه خیلی مفصل در کتابی است به نام منبع الحیات، منبع الحیات یعنی سرچشمه زندگی، این نام کتاب است. در این کتاب فکر میکنید چه موضوعی را مطرح کرده ایشون؟ قاعدتاً عناوینی که اتخاذ میشه برای کتابها و اسم گذاری میشه رو کتاب باید خورند محتوای کتاب باشد، یعنی اسم کتاب نوعاً خلاصه ایست از درون کتاب. اسم است دیگه، الاسم یدل علی المسما. اما ایشون این کتاب را موضوعاً اینه، در این مسئله است، فی جواز تقلید الاموات. چون یک فرق بزرگی که بین روش و طریقه شیعه از روز اول تا کنون وجود دارد و اونها را از عالم تسنن جدا می کند همین مسئله تقلید ابتدایی از اموات است. جهان تسنن این مسئله را نه که فقط جایز می داند بلکه الزامی هم می داند. باید پیروه یکی از این فقها اربعه و مقلد یکی از این فقها اربعه شد، گرچه سالها و قرنها از موت اونها می گذرد. ولی شیعه اجماع دارد که تقلید ابتدایی میت لا یجوز. خب این یک فارق بزرگی است بین این دو طائفه. حالا مرحوم سید نعمت الله جزائری اومده این فرق بزرگ را برداشته، ایشونم در این رساله به زعم خودش اثبات کرده جواز تقلید اموات را ابتداء. خب شما ممکن است به بنده بفرمایید که این مسئله چه ربطی داره با اخباری بودن؟ عرض میکنم که اخباریون در این مسئله دچار تناقض‌گویی شده اند، زیرا مشرب اخباریت یعنی مستقیماً هر کس خودش موظف است به مراجعه به اخبار و آثار ائمه اطهار. تقلید حرام، این شعاری است که اخباریون میدن. تقلید میگم یکی از بدعت هاست، از سنن سیئه است، طریقه مخالفین است. یعنی که من مقلد شخص باشم تقلید از مسائل مبتدع است و باید دور ریخ، هر کس خودش مکلف است مراجعه کنه. خب بسیار شعاری است. بعد میپرسیم آقا شماها حالا چی کار میکنید در مسائل فرعیه عملیه؟ الان شما به این اخباری میگن ما تقلید میکنیم از مرحوم شیخ حسین آل عصفور که در عهد صفویه زندگی میکرده. ببینید شما؟ بله؟ کی مأمورش من بله نیستم؟ بله توجه فرمودین چی عرض کردم؟ این یک تناقض‌گویی صریح که ما با این فئه مواجه هستیم. خب یک فئه‌ای که اینجوریه نمیشه باهاشم بحث کرد. حالا این آقا در این کتاب مسئله تحریف قرآن را مفصلا به میون کشیده و خیلی سعی میکنه که قرآن را از حجیت ساقط کند. دلائلی چندی داردی که مثلا تحریفه، یعنی نمیشه فقه مستند به نصوص قرآن شود، زیرا قرآن اون قرآنی نیست که بر پیغمبر نازل شده. حالا در این باب ایشون قلم فرسایی کرده. بله بله، البته در همه کتاباش این مسئله مطرح کرده، اما جایی که ریشه‌ای بحث کرده و خیلی مفصل در همین کتاب است. این کتاب هم در بغداد چاپ شده است و هم در ایران که من هر دو چاپش رو دارم. اینک نمونه ای از دلائلی را که ایشون در این کتاب اقامه کرده اند. اول روایتی است عن امیر المؤمنین علیه السلام، لما سئل عن التناسب، در این آیه شریفه که می فرماید و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. آیه 3 سوره نساء. سید نعمت الله جزائری میگوید که از حضرت امیر سؤال شد که این دو جمله یعنی این صدر و ذیل آیه چه ارتباطی با هم دارن؟ و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم النساء، چه ارتباطی با هم داره؟ اون وقت ایشون میگوید که حضرت در جواب فرموده باشن که کجایید شما اسقط مما بین الجملتین اکثر من ثلث القرآن، یک ثلث و بیش از یک ثلث قرآن از وسط این آیه افتاده و لذا اینطور بدون ربط و بدون تناسب جلوه میکنه. خب به شما عرض شود که حالا ما رو همین روایت یه مقداری صحبت بکنیم. این روایت فاقد سند است. علاوه متن خود روایت دلیل بر عدم صحتش. چرا؟ چون مطلبی داره که این قابل باور نیست. چرا؟ میگن دروغگو حافظه نداره، که ایرا بافته مثل که نمیدونسته قرآن چند آیه است. قرآن 6236 آیه است. اکثر من ثلث یعنی چقدر؟ یعنی حداقل بیش از 2000 آیه. اصلا این چه معنا داره که مثلا ممکن باشه که حضرت بفرماید از یک وسط یه آیه 2000 آیه حذف شده؟ اصلا این کلام صدر و ذیلش با هم نمیخوره خود این حرف. یعنی چه از یه دونه آیه 2000 آیه حذف شده باشه؟ یعنی این آیه به اندازه 2000 آیه طولانی بوده است؟ این حرف غلطه. خود حضرت امیر است که از اون سوال میکنن این رقمی که من الان خوندم اصح روایات و از خود حضرت امیره، چون اختلاف است در عدد آیات و غالبا استناد میکنن رو همین عدد، میگن چون این فرمایش علی است و کلام علی علیون. این مسئله مسلم است، از روز اول آیات قرآن محدود بوده همین قدره، لذا معنی نداره یک آیه به این بزرگی. علاوه تناسب در این آیه روشن است، مگر ما نگفتیم که برای فهم معانی آیات انسان باید به موارد نزول، شأن نزول مراجعه کنه، به روایات مراجعه کنه، به تاریخ مراجعه کنه؟ یعنی باید یه سری معلومات تاریخی و اسلامی اینا همه انسان داشته باشه تا بتونه یه آیه رو معنا کنه. این مسئله مسئله دوران جنگه، چون دیدید در روایات و آیات مسئله کفالت الایتام بسیار ترغیب شده و یکی از فرائض اولیه مسلمان ها شمرده شده است. انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، حضرت انگوشش اینطور رو به هم گذاشت. اینا سرش اینه، خود جنگ بوده. اصلا اسلام از وقتی که پیدا شد، یعنی جون گرفت، جنگ شروع شد و این همجور جنگ ها ادامه داشت. هر وقتم اسلام بخواد خود نمایی کنه باز جنگ شروع میشه. این طبیعت اسلامه، یعنی بشریت فاسد نمیتونن بپذیرن اسلام را، لذا مقابله میکنن، استدلالی میکنن، جنگ شروع میشه. اون وقت مبدعی که طبیعتا همیشه با خصوم روبروس و جنگ در او همیشه دائمی است، این قطعا درش ایتام زیاد واقع میشه. ایتام دارای اموال هستن و لذا برادری که شهید می شود، برادرش، پدرش، ندارد عمویش، فامیلش، نه دیگران، اینا موظفن که ایتام را، ایتامی را که در مخصوصا موارد این آیه که در شهدای جنگ ها و حرب هاست، اینا را تحت تکفل خود قرار بدهن و رسیدگی بکنن، اموالشون را از حیف و میل حفظ کنن و اگر مال و تجاره دارن در تجارت بیاندازن، اگر مغازه‌ای داشته پدرشون مغازه رو به کار بیاندازن. خلاصه این یه وظیفه ایست بر عهده مسلمان ها فرد فرد، درست؟ اون وقت این ایتام خب دختر هستن، پسر هستن، یا اون شهید عیال دارد، به شما شاید عیالش جوان است، خب اینا همه بیست سرپرست میمونن. این اموالی که از یک شهید باز میماند و تحت اختیار یک فردی، یک مسلمان متعهدی قرار میگیرد برای رسیدگی، مسئله تقوا نوعا او را زجر میدهد، چون احتمال میده در تصرفاتش در اموال قصر و ایتام کوتاهی کرده باشه. چون انسان در اموال خودش، حالا فرض کنید فکر میکند خریدن نخود و فروش نخود سود دارد، خب ممکنه گاهی بی تحقیق اقدام بکنه، گاهی مواجه میشه با خسارت. اما اگر مال یتیم است، بیگدار نمیتونه با آب بزنه، باید تحقیق بکنه. گاهی اوقات اقدام میکنه، مواجه با خسارت میشه، ناراحت میشه، میگه شاید من درست تحقیق نکرده بودم. یه همچین حالتهایی در نفوس مسلمان ها به جهت اینکه فکر میکردن شاید کوتاهی کرده باشن، زجر میداد، رنج میداد مسلمان ها را که متکفل ایتامن. اون وقت برای اینکه یک مسلمان متعهد هم از وظیفش دست بر نداره که کفالت ایتام است و رسیدگی به اموال اونهاست، و هم اینکه از این ناراحتی وجدانی، از این کابوس نجات پیدا کنه، راه های حل زیاد هست. یکی از راه حل هاست که این آیه ارائه میده و این است که اگر این زن است، خب او رو ازدواجش کن دیگه، بگیرش دیگه، این اموال مال این زنه، بگیر. دو تا زن داشته باش، سه تا زن داشته باش، چهار تا زن داشته باش. وقتی که این میشه عیال تو، این اموال مال عیالته، دیگه اونجور رنج نخواهی برد. اگر این شهید دختر داره، دختر بزرگه، میشد که تو او را به عقد در بیاری، به عقد خودت در بیا، یا به عقد مثلا پسرت در بیار و علین قبیل. این که این آیه میگو، این یکی از راه حلاست، یکی از راه حلهاییست که قرآن پیشنهاد کرده برای اینکه مسلمانهای متعهد و متکفل ایتام را از این رنج درونی و از این عذاب وجدانی نجات بده. پس ربطش روشنه، لذا نیازی نداره به اینجور تأویلات بارده، از اینجور چیزهایی که لایتچسبک است، یا یعنی که از یه دونه آیه 2000 آیه حذف شده است، معقول نیست. ولذا این روایت از نظر ما ساقط است. نخیر، میگه منها مارویه. حالا ما بحث سنوسی کردیم اینجا. بله، به شما عرض شود که این یکی از روایاتی است که ایشون استناد کرده که قرآن تحریف شده است روی همچی روایتی. روایت دیگر، روی عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و از این قبیل چیزا. حضرت می فرماید کیف یکون هذه الامه، یعنی اون، یعنی این کنتم خیر امه چطور میشه؟ خیر امه نیست. راوی عرض می کند که پس چی؟ حضرت می فرماید خیر ائمه. خیلو روایات به این مضمون ما زیادم داریم، منکر این روایت هم نیستیم، این روایت هم همه درست است. اما معنی این روایات چیه؟ آیا این گونه روایات دستاویز برای قائل به تحریف میشه؟ نه، به جهتی که اولا ما فرض میکنیم که قراءتون بعضیا خیر امتن، بعضیا هم خیر ائمتن. اختلاف قراءت معناش تحریف نیست. یکی میخونه مالک یوم الدین، یکی خونده ملک یوم الدین. نمیتونیم بگیم اونی که میگه ملک تحریف کرده مالک را، و الا این همه قرائاتی که با هم اختلاف دارن، پس اینا همه تحریف کردن قرآن را. مسئله تحریف را از مسئله اختلاف قرائت با جدا کرد. این مسئله. و اما ثانیا ما عرض میکنیم که حضرت نخواسته بفرماید کنتم خیر امه، لفظ غلطه و باید خیر ائمه بخوانید. این نفرموده حضرت. حضرت میخواد اینه بفرماید گرچه خطاب با امت است اما مقصود ائمه اونها هستند. چرا؟ چون مسئله مسئولیته. کنتم خیر امه که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مسئولیت امر معروف و نهی از منکر در درجه اولا و نسبت به امت به عهده کیه؟ مسئولین است، نه به عهده هر کس. یه کلمه دارد مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، میگوید فاسدترین جامعه ها اون جامعه است که همه افراد در صدد اصلاحشن اما تک تک. یه جامعه ای که مثلا 100,000 نفریست، هر 100,000 نفر هر کدوم با فکر شخصی خودش و با شیوهی که خودش انتخاب کرده بدون همکاری با دیگری میخواد اصلاح کنه جامعه را، میگه این فاسدترین جامعه هاست. معنی داره تک تک نمیتونن مسئول کل باشن؟ خیر، پس باید مسئله تعاضد و تعاون باشه. از اینجاست که دولت پدید میاد. دولت رئیس دارد، مسئول دارد، پس مسئولیت بست عدل در جامعه کیا هستن؟ دولت و رؤسا، مسئولین. اینا مسئول بست عدالت در پهنای زمین هستند. افراد باید جزوی این جامعه کمک کنن، نه اینکه اینها خودشون مستقلا اقدام کنن، و الا این می شود جنگل، نمی شود یک جامعه انسانی صالح. پس این حضرت می فرماید به این که کنتم خیر امت که تأمرون بالمعروف، این مقصود به خطاب گرچه روی عنوان امت رفته ولی مقصود ائمان. عینا حالا مثال بزنم، وقتی که میگوید السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، خطاب به کیه؟ به عموم مردم دیگه. اما مردم مسئولن در اجراء حد قصاص یا حد قطع سارق یا زانی، حق نداره این کارو بکنه. یه عده خاصی هن که مسئولن. خطاب گرچه به صورت عام موجه است به همه مسلمان ها، اما مقصود حقیقی به این خطاب دیگران هستن، یعنی یه عده از این امت هستن. ولذا میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالخیر، و من قوم موسی امتون، چون امت یعنی طائفتون. لذا ائمه در این روایات مقصودشون این معناست، نه اینکه خواستن بگن واقعا در قرآن تحریفی شده است و این کنتم خیر ائمتن بوده و اینها تحریف کردن امتنش کردن. نه، اصلا در این وادی نیست این روایات. اون روایت که ثلث قرآن ساقط شده، این فقط کتاب احتجاج طبرسی نقلش کرده. آره بله، یعنی مورد نزول، یعنی مقصود به نزول. نزول یعنی تفسیر، فرق بین تنزیل و تأویل. تنزیل یعنی تفسیر، ترجمه فرمایید. اصلا کلمه نزله، نزلت ها کذا یا انزلت که تو لسان روایات هست، یعنی مورد نزول اینه، شأن نزول اینه، فهمیدی؟ نه معنیش این است که نص اینجوری نازل شده، این نیست. روایت زیاد در این باره است که شما باید این توجه رو داشته باشید. این روایت اسقاط قرآن ثلث، این عرض میکنم که در کتاب احتجاج طبرسیه و صاحب کتاب احتجاج این روایت را به نحو مرسل نقل کرده و در هیچ کتابی دیگه این روایت پیدا نشده. و اما کتاب احتجاج چه کتابی است؟ به شما عرض شود که کتاب احتجاج اولا تا امروز معلوم نشده مؤلفش کیه، فقط همین اندازه استناد داده شده است به یک طبرسی نامی. خب این کدام طبرسی است؟ تقریبا 9 احتمال داده شده، ولی احتمال است. این اولا. ثانیا خود صاحب کتاب احتجاج در اول، همون صفحه اول، این مطلب را متذکر شده که من در شیعه یه سری مباحثات و مجادلات بالتی هی احسن در کتاب‌ها یافتم، خواستم این احتجاجات را در یه جا جمع کنم. وقت اضافه میکنه، میگه العبرتو به نفس الاحتجاج ولذا لا اعتنی به سند. میگم به سند چی کار دارم؟ میگه استدلال، محاججه است، مباحثه است، اینا رو یه جا جمع کردم که ابناء شیعه به این احتجاجات رجوع کنن، این احتجاجات به دردشون میخوره یا نه. پس العبرتو به نفس الاحتجاجات الواقع فیها. پس مسئله عقلیه، مسئله این نیست که ما تعبدن بخوایم بپذیریم. اگر استدلال متینه بپذیر، اگر متین نیست نپذیر. کتاب روایت مثل وسائل شیعه یا کافی یا غیر کافی نیست که مربوط به مسائل عملیه باید العبره به نفس احتجاجه. ولذا ایشون از اول خودش آب پاکی را به دست همه ریخته که من هیچ گونه تعهد به سندهای ندارم، اینها را من یا شنیدم یا دیدم هر جا و فریفته متون شدم، این متون رو گوشتم اینجا که اگر عقلا قابل پذیرشه میپذیریم، به دردمون میخوره میخوریم، نمیخوره میریزیم دور. پس خود کتاب از اول اینجوری مسائل مطرح کرده، وقت ما چطور یک روایت مرسلی را در یک چنین کتابی که مؤلفش معلوم نیست، علاوه در اول کتاب چنین حرفی زده نسبت به مطالب مندرجه در کتاب، ما بخوایم استناد بکنیم به همچین روایتی و بگیم قرآن تحریف شده است؟ وقت شد؟ بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.